حقوق همه باید رعایت بشه و همون دموکراسی که
درست.
اینا میگن همون دموکراسی رعایت بشه و بحث اسلام دیگه، دستورات اسلام، بحث یک ملت و گروه خاص نیست، دستور اسلام هست که ما باید به عدالت عمل بکنیم، بعد طرفدار حق باشیم.
بله.
در قرآن میفرماید که شما طرفدار حق باشید ولو به ضرر خودتون باشه، ولو به ضرر اقوامتون باشه. ما باید طرفدار حق و عدل باشیم.
استاد، یه بحثی هم که حالا اینجا مطرح شده و شاید سوال خیلی های دیگه هم باشه اینه که آیا میشه ما در برخی از موارد اختلافی، کما اینکه این شنونده محترم پرسیدن، بیایم و اون مورد رو به رأی عمومی بگذاریم؟ مثلا اینکه آیا ما موافق حمایت از فلسطین هستیم یا نه، به مردم بگیم بیان مثلا نظر خودشون رو بگن، یا مثلا یک رأی عمومی برگزار بشه، آیا این کار اصلا شدنی هست یا نه، و اصلا فلسفه این کار چیه؟
بله، چرا نمیشه، ما تو قانون اساسی رفراندوم داریم، منتها رفراندوم مال موارد خاصیه دیگه.
درست.
که براش راهکار قانونی دیگری وجود نداشته باشه، اونجا از رفراندوم استفاده میشه. مثل اینکه مثلا ما در سال 58 اصل نظام جمهوری اسلامی رو به رفراندوم گذاشتیم دیگه.
بله.
یعنی مردم چه جور نظامی میخواهید، بعد مردم اومدن رأی دادن. یا مثل خود قانون اساسی به رفراندوم گذاشته شده. چرا؟ چون وقتی قانون اساسی نباشه اصلا پارلمان چطوری میخواد عمل بکنه؟ اما وقتی که شما مسائل اساسی رو به رفراندوم گذاشتید و رأی مردم رو گرفتید، حالا دیگه رئیس جمهور دارید، مجلس دارید، شورای شهر دارید، مجلس خبرگان دارید. بله، شما مثلا برای اداره یک شهر یه شورای شهر درست کردید دیگه. دیگه نمیایید دم به ساعت بگید که خب حالا اینجا میخواییم یه خیابون بسازیم، اینو به رأی مردم بگذاریم.
درست.
خب مردم نمایندگانی انتخاب کردن در شورای شهر، اینا دارن این کار رو، وظیفه ایناست دیگه، باید انجام بدن. مردم نمایندگان انتخاب میکنن، اینا میرن تو مجلس شورای اسلامی. دیگه این نمایندگان بعد اون چه رو که خواسته های مردم هست تو مجلس و از طریق نظام قانونگذاری پیگیری بکنن.
بله.
مردم رئیس جمهور رو انتخاب میکنن، رئیس جمهور هست که خواسته های مردم رو پیگیری میکنه. مردم از طریق خبرگان رهبر رو انتخاب میکنن، رهبر هست که وظایفی داره، از جمله وظایف رهبر اینه که سیاست های کلی نظام رو تعیین میکنه. بنابراین رفراندوم در مواردی هست که میخواد یک چیزی تأسیس بشه و براش سازوکار قانونی پیش از اون در نظر گرفته نشده.
بله.
ما چون تازه میخواهیم یک مبنای اونجا بگذاریم، میگیم اونجا رفراندوم برگزار بکنیم. ولی این مسئله یه که هم تو قانون اساسی مبانی سیاست خارجی ما روشنه و هم توی قوانین عادی ملاک ها و مبادی روشنه.
بله، بسیار متشکرم، سپاسگزارم از توضیحات شما، سوال خوبی بود و از اطلاعات به همه عبادمون پاسخ دادید. انشالله که شنونده محترمی که سوال فرستادن این جواب سوال خودشون رو از رادیو معارف شنیده باشن. و شما شنونده های محترمی که صدای ما رو میشنوید، میتونید با شماره تلفن های 329-10-551 و 552 با پیشماره 025 تماس بگیرید، یا میتونید از طریق گوشه تلفن همراه خودتون به سامانه 30553 پیامک بزنید.
آماده شو، آماده شو، آرش توی در این زمان، ای پهلوان اسطوره شو در ذهن بیدار جهان، مثل عقابی پر بگیر تا فتح اوج آسمان، آزاد باش و تا ابد در قلب این مردم بمان، سرود عاشقانه شکوه ترانه، سرزمین رهایی گنج آریایی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان انقلاب. در این برنامه قصد داریم کتاب فلسفه انقلاب اسلامی تألیف آقای محمد حقی رو خدمتتون معرفی کنیم. پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 شگفتی بزرگی بود. ملتی با دست خالی و بدون حمایت هیچ قدرت خارجی و تنها با تکیه بر ایمان، ایثار و از خودگذشتگی رژیم کهنسال شاهنشاهی رو با همه حمایت هایی که از سوی قدرت های بزرگ و ابرقدرت ها به عمل می آمد به زانو در آورده به سقوط کشند. به این ترتیب دوره دیگر از تاریخ ایران آغاز شد، دوره‌ای که با دوره های پیش از خود از نظر شکلی و محتوایی تفاوت های اساسی و بنیادین داشت. اما شگفتی بزرگ آن بود که در این عصر مدرن و در اواخر سده بیستم نظام جمهوری اسلامی برپا شد و به رغم اینکه اکثر قریب به اتفاق اندیشمندان غرب بر این باور بودند که دوره دین و مذهب به سر آمده و جوامع به سوی خردگرایی عملی سوق پیدا کرده اند، ناگهان انقلابی به پیروزی رسید که بر پایه اعتقادات دینی شکل گرفته بود. به نظامی سیاسی تأسیس شد که چارچوب و اصول آن بر پایه شریعت و دیانت قرار و استحکام یافته بود. مؤلف کتاب در این اثر بعد از تبیین ماهیت و مبانی تاریخی و اعتقادی انقلاب اسلامی به بررسی جریان‌های فکری سیاسی پیش از انقلاب اسلامی پرداخته و در ادامه اهداف و غایات انقلاب اسلامی از جمله اهداف فرهنگی انقلاب اسلامی، اهداف سیاسی، اهداف اجتماعی و اهداف اقتصادی را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. ارکان و عوامل شکل‌گیری انقلاب اسلامی، تبیین و تحلیل تحولات ساختاری در نظام سیاسی پس از انقلاب اسلامی، تبیین فراگفتمان انقلاب اسلامی و خرده گفتمان‌های نظام از جمله ملی‌گرایی لیبرال، آرمان‌گرایی، سازندگی، اصلاحات، اصولگرایی و اعتدالگرایی و آینده انقلاب اسلامی از دیگر مباحثی است که در این کتاب مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. با تشکر از شما شنوندگان عزیز، در این برنامه کتاب فلسفه انقلاب اسلامی تألیف محمد حقی از انتشارات مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی رو خدمت شما عزیزان معرفی کردیم.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
بله، خیلی متشکرم و سپاسگزارم از دوست عزیز و همکار گرامیمون آقای دکتر سجاد میرخلیلی که مانند برنامه گذشته به معرفی کتاب پرداختن. و اما شنونده محترم به شماره صرف 915-1482 جناب استاد لکسای این سوالو فرستادن: با سلام، برخی میگن علامه طباطبایی با انقلاب و جمهوری اسلامی مخالف بوده، آیا این گفته درسته یا نه؟
خب من هم سلام عرض میکنم خدمت این شنونده عزیز. خب گرامی میداریم یاد و نام علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رو. علامه خدا رحمت کنه حق بزرگی به گردن انقلاب داره، به خاطر اینکه بخشی از مدیران راهبردی انقلاب اسلامی و کارگزاران و رهبران راهبردی انقلاب اسلامی تربیت شده ایشون بوده.
درست.
یعنی بزرگانی مثلا شهید مطهری، مثل شهید آیت الله بهشتی، خب اینها از شاگردان ایشون بودن. شهید بزرگوار شهید قدوسی داماد ایشون هست دیگه.
بله.
و که خب سهم این بزرگان در اداره انقلاب و خیلی های دیگه که حالا من بخوام اسم بیارم طولانی میشه، آخر برنامه ما هست، وقت کمه. یه داستانهایی درست شده، یه حرفایی که هیچ کجا ثبت و ضبط نشده، سندی نداره، یه کسان اینها رو چیز کردن به هر حال. اما اون چه که واقعیته که خب این نبوده دیگه. زن بزرگ شما که یک وقتی اختلافاتی مثلا ایجاد میشه بین بعضی از مراجع و حضرت امام رحمت الله علیه، نه که حضرت امام باعث و بانی اختلاف باشه، ولی مثلا یک اختلافاتی، یه چیز، یکی از کسانی که تلاش میکنه این اختلافات رو حل و فصل بکنه علامه طباطبایی رحمت الله علیه قبل از انقلاب.
بله.
که حالا باز فرصت نیست من توضیح بدم. علامه طباطبایی با تفسیر المیزان قرآن رو به صحنه جامعه آورد.
بله.
تفسیر المیزان یک تفسیر راهبردیه. شما مستحضرید، شنوندگان عزیز مستحضرن که از مبانی انقلاب ما توجه به قرآن و نهج البلاغه بود. توجه به قرآن و نهج البلاغه بود. یعنی اگر امام رحمت الله علیه فقه رو هم احیا کرد و بحث ولایت فقیه رو احیا کرد، شما در بحث ولایت فقیه امام ببینید، میبینید امام بازگشتی به قرآن داره در ادله ولایت فقیه. این خیلی جالبه که حال ما امروز بحثمون رو با سوره نساء، آیه یه سوره نساء شروع کردیم. تو همین بحث ولایت فقیه، امام اونجا که مقبوله عمر ابن حنظله رو مطرح میکنه، اونجا امام صادق علیه السلام در مقبوله عمر ابن حنظله میگه که خدا دستور داده به شما، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. خیلی اشاره مختصری میکنه.
بله.
بعد امام، خیلی ها گفتن که این مقبوله اشاره به امر قضاوت داره، چون اونجا یک کسی از امام میپرسه که اگه اختلاف شد ما چیکار کنیم. حالا خلاصش من میگم چون وقت نیست. امام میگه که مبادا به قاضی و حاکم جور مراجعه کنید. امام میفرماید که ما برگردیم به قرآن، بریم سوره نساء ببینیم چیه، آیات چیه، آیاتو بخونیم قبل و بعدش رو، که میان و آیات 58 59 و 60 رو میخوانن که حالا اگر شنوندگان عزیز فرصت کردن این آیات رو ببینن. خب ببینید تفسیر المیزان، شما مراجعه کنید ذیل آیه 213 سوره بقره، ذیل آیه 200 آل عمران، مخصوصا ذیل آیه 200 آل عمران که ایشون بحث حکومت اسلامی در عصر غیبت رو مطرح فرمودن.
بله.
خیلی بحث های راهبردی و مهمی دارن. اونجا 15 تا نکته رو مطرح کردن که من بعضی اوقات مثلا تو یه سخنرانی یه نکتهشو مثلا گفتم، یعنی مباحث مفصلیه.
درست.
در تفسیر المیزان. بنابراین علامه طباطبایی از پدران فکری اندیشه‌ای و رهبران فکری و اندیشه‌ای انقلاب اسلامی هست، از کسانی که پنجه در پنجه مخالفان اسلام مخصوصا مارکسیست ها انداخت.
بله.
و با تدوین کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم
در دهه 30
میشه بگیم که مارکسیزم رو در ایران،
بله،
ایشون بود و بعد شاگرد بزرگیشون علامه شهید مطهری بود که قلقا هم کردن و شاگردان مشترک ایشون و امام.
درسته.
ببینید مثلا شهید مطهری هم شاگرد ایشون هم شاگرد امامه. من سوال میکنم اگه علامه مخالفتی داشت، خب شهید مطهری رفتارش چطوری میشد؟ باید به شهید مطهری میگفت که وارد انقلاب نشد دیگه. وقتی شهید مطهری به شهادت رسیده، از علامه آمدن سوال کردن. این فیلمش هست، تو تلویزیون هم پخش شده، دوستان میتونن جستجو کنن، تو اینترنت هم هست. ایشون احساسات خودش رو نمیتونه کنترل کنه از اون اندوهی که برش وارد شده. بعد یه تعبیری داره، میگه وقتی مطهری به درس من میآمد، من میگه یه احساس به این مضمون، یه احساس رقصی به من دست میداد، چون مطمئن بودم که هیچ حرفی از حرفای من هدر نمیره.
درست.
همه رو ایشون میگیره. مسلم یکی از رهبران فکری انقلاب علامه هست و این شایعات و این حرفا هیچ جایگاهی نداره.
رحمت و رضوان الهی به روح و روان پاک استاد گرانقدر شهید مطهری و علامه طباطبایی رحمت الله علیه و همه علما و شهدای راه حق و حقیقت و انقلاب اسلامی. خیلی متشکرم، سپاسگزارم جناب استاد لختی از حضور شما در برنامه پرسامان انقلاب. امروز هم مانند برنامه گذشته از حضرت عالی استفاده کنیم و انشاءالله که این توفیق رو داشته باشیم در برنامه آینده هم در خدمت شما باشیم. سپاسگزارم از شما شنوندگان محترم که برنامه پرسامان انقلاب رو برای شنیدن انتخاب کردید. برنامه پرسامان انقلاب کاری از گروه اخبار معروف اطلاع رسانی رادیو معارف، تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه آقای طالبی نیا، صدا بردار این برنامه آقای روحی عزیز و سایر همکاران در تلاشند تا این برنامه تهیه تولید و خدمت شما پخش بشه. 329-10-551-552 رو فراموش نکنید، با ما در ارتباط باشید و 30553 سامانه پیامک برنامه ما. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. خدا نگهدار. التماس دعا.
ای نغمه آزادگی آواز را تکرار کن، در سینه ام چرخی بزن، فریاد را بیدار کن. دیروز شب بود و طبیعت از شعله ها سرشارتر، امروز ماییم و دلی از آسمان بیدارتر. شور مسلمانیستی که میرود از یاد ما، وقت است دیگر باشود توفا
قربانی از فریاد ما.
ناقوس سنگین تبر زخم شکفتن می شود، تکیف خون شاخه ها
با صبح
روشن می شود.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده، امیدوارم که روز و شب پنجشنبه تا این لحظه بر شما خوب و خوش گذشته باشه. خیلی از شما عزیزان از این فرصت آخر هفته و تعطیلی آخر هفته استفاده میکنید برای اینکه به دیدن بزرگترها برید، به دیدن اقوام برید و بتونید صله رحمی بکنید. انشاءالله توی این دید و بازدیدها طوری برنامه ریزی کنید که رعایت کنید شیوه نامه‌های بهداشتی رو، تا خدای نکرده دوباره مشکل ویروس کرونا و همگیری این ویروس دامنگیرمون نشه. ادامه میدیم برنامه های رادیو معارف رو در این شب زیبای پاییزی با شنیدن برنامه جرعه.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا نور الله فی ظلمات الارض، محضر نورانی امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، عرض ادب کردیم و همینطور عرض سلام دارم خدمت شما دوستانی که برنامه جرعه رو دنبال میکنید. حدیث برنامه از کتاب کافی هست، اثر فقیه و محدث شهیر جهان اسلام، ثقة الاسلام، شیخ محمد معروف به کلینی که قبر شریفشون تو بغداد. کتاب کافیه، کتاب حدیثی، ترتیب زیبایی مؤلف انتخاب کرده، دارای بخش‌های مختلفی اصول، فروع، روزه. در بخش اصول کافی چندین کتاب از جمله کتاب ایمان و کفر هست که یکی از مباحث ایمان و کفر مسئله صبره که ما تو این برنامه یکی از این روایات رو در این باب در از این کتاب شریف برای شما میخونیم. باب 47 این کسی کتاب کافی رو داره از کتاب مرحوم شیخ کلینی. این روایت راجع به ارزش صبر که فقط هم مربوط به این دنیا نیست، بلکه سایه رحمت و برکت صبر همچنان تا قیامت همراه انسان هست. این روایت رو خوب گوش بدن کسانی که مصیبت زده میشن، عزیزی از دست میدن، مالی از دست میدن، یه گرفتاری دارن، یه فرزند معلولی توی خونه دارن. به این گونه سخنان اهل بیت که از خدا دارن نقل میکنن، یه حرفایی که میزنن از ذات پروردگار، علم اینها علم خدایی هست. حدیث شماره 1697 صفحه 232 جلد 3 کتاب کافی. عن ابی عبدالله علیه السلام قال: اذا دخل المؤمن قبره كانت الصلاه عن يمينه والزكاه عن يساره والبر مذل علي ويتنحى الصبر ناحيه فاذا دخل عليه الملكان اللذان يليان مساءلته قال الصبر للصلاه والزكاه والبر دونكم صاحبكم فان اجزتم عنه فانا دونه. این روایت بسیار روایت پر مغزی هست. حضرت امام صادق فرمودن وقتی مؤمن رو تو قبرش میذارن و از این دنیا دیگه مفارقت میکنه، سمت راستش نماز میاد سمت راست و زکات میاد سمت چپ و احسان بر سرش سایه میندازه، ول بر و مزلون علیه سایه میندازه و صبرم از دور به اصطلاح نظارگره و صبر در یه طرفیه دور از اونها. اون وقت اون دو فرشته‌ای که متصدی سوال و جواب هستن وقتی وارد میشن، صبر به زبون میاد به قول ماها، به نماز و زکات و احسان میگه مواظب این رفیق باشید، بالاخره یه عمر نماز خونده، زکات داده، کار خیر کرد. و اگه شماها در پاسخ حالا نماز مثلا نپذیرفتن، مثلا کم بود، مثلا آدابش رعایت نشده بود، زکات مثلا آقا فلان جا ندادی، یا مثلا برای بود برای به پدرت کمک کنی نکردی، حالا اینا نتونستن پاسخ بدن، عاجز موندن، درمانده شدن، این صبر میگه من حاضرم، من هستم، شما برید به پشتوانه من، یعنی من به کمک میام. دونکم صاحبکم، دونه اسم فعل به معنای خوز، دونکم صاحبکم، بگیرید، مواظب باشید، احاطه کنید، محافظت کنید. وقتی از دنیا میریم تمام اموال بستگان اینا همه رها میشن، میرن هر کی میره دنبال خودش، ولی اونی میمونه با ما توی قبر، این همیناست، همیناست، نماز، روزه، زکات، کار خیر. از خیر و شر هر کاری کرده باشیم همراهمون هست، این فقط خیرا نمیمونن ها، واسه باشه شر هم میمونه، کار بدم اگه بکنیم میمونه، نماز، زکات، احسان، همه اینا همراهی میکنن. بر و کارهای خیر مثل یه سایبون میاد بالای سر میت تا از این آدم خیر حمایت بکنه. قبر مثل یه خونه میمونه، اما تنهایی، وحشت، یک مرتبه عبادات، خیرات، اینا وقت میت یه احساس میکنه که دیگه هست کسی که کمکش بکنه. بر به همه کار خوب میگن بر. گاهی شخص در این دنیا کاری از دستش بر نمیاد، ولی میشینه و به قصه های یه آدم دردمند گوش میده، همدلی میکنه، هم نوایی میکنه، مجالست میکنه، و چقدر با عرض. هر کس هر کاری از دستش برمیاد دریغ نکنه، چون احسان به هم نوع، احسان به والدین، به ارحام، اینا خودش خیلی ارزش. اینا مثل یه سایبون توی قبر میاد کمک میکنه، اون عالم برزخ یه عالم خاصی. پس نیک بودن، خیر بودن نسبت به پروردگار اگه کسی انجام بده، این هم یه نوع خیره. نیکی به خدا، یعنی اطاعت بکنه، تبلیغ دین خدا بکنه، خدا رو معرفی بکنه، عبادات معرفی، امر به معروف، نهی از، این هم کار خیره، این هم کار خیره. این که امیرالمومنین فرماد قبل خدمت که جوارحی، یعنی خدمت به پروردگار هم خوده. کسی خیال نکنه که اگه به فقیر کمک کرد فقط او کار خیر میکنه، نه، کسی هم که امر به معروف میکنه، نهی از منکر میکنه، این داره به دین خدمت میکنه، این هم آدم خیریه. ول به رومزلون علیه، ممکنه اشاره باشه به تجسم اعمال و اخلاق در قیامت. برای خدا کاری نداره که هر کاری که ما انجام میدیم اینوی بهش صورت بده، بهش شکل بده، بیاره بیرون، به شکل درخت، به شکل گل، به شکل انسان. پس ساخت صور برزخی اگه اتفاق بیفته و نماز به صورت یه نور مثلا بیاد اونجا، این باعث شادی مؤمن میشه. و همطور اگه خدای نکردم کار زشتی بکنه، به صورت یه چیز وحشتناک اونجا اصلا نشون داده. یتنه ها صبر و ناحیتن، صبر در یه گوشه ای هست منتظره که ببینه اینا چیکار میکنن، نماز، زکات، کار خیر، میتونن این مؤمن رو به جایی برسونن. اگه نتونستن میاد، که عرض کردم گاهی اوقات عبادت، عبادت ناقص ریاییه، بالاخره حتی کسی با لباسی که خمسشو نداده نماز بخونه، این حواسش باشه، اینا مقبول نیست. اینجاست که صبر بر ناملایمات میاد کمک میکنه و در اونجا میاد مثلا به این شخصی که واقعا کم آورده از عبادت، از مثلا زکات بده کار بوده، خب این حق و ناس هم هست، ولی این صبر بر مصیبت، صبر بر ناملایماتی، صبر بر فقر، اینا میاد اونجا کمک میکنه به انسان. این که میگیم صبر کنید، عجز و ناله و زجه و پیش این پیش اون پیش غیر خدا حرف نزنید، این واسه اینه که بالاخره یه روز به درد میخوره این کار. کسی که نداره و مرتب پیش این اون میگه، هم آبرو خودشو میبره، هم توی برزخ به سختی میفته. به هر حال حضرت به ما دارن یاد میدن این گونه حرف زدن ها که تشبیه معقول به محسوسه، مخصوص نیست که به هر حال کار خیر خوبه، صبر بر ناملایمات هم خوبه، صبر بر بدزبانی همسر هم خوبه. یعنی کسی تو خونه همسرش بدزبانه، بد اخلاقه، ولی صبر میکنه، زود دست به طلاق نیست، به هر حال اینا خیلی ارزش داره. خداوند به ما کمک کنه انشاءالله بتونیم تو این دنیا با این کارهامون هم دنیامون رو آباد کنیم، هم برزخمون رو. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
نگارا 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 یارا بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، به امید خیالت میدم جان، به امید خیالت میدم جان، وگرنه طاقت اجران ندارم.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده، امیدوارم که برنامه رادیو معارف تا این لحظه مورد پسند و قبولتون واقع شده باشه. ادامه میدیم برنامه های شبانگاه پنج شنبه چهارم آذر ماه رو از این رسانه دینی با شنیدن برنامه مدرسه عشق.
بسیج لشکر مخلص خداست.
تا الان فرودن 4,600,000 ماسک توسط بسیج تهیه و در اختیار مردم قرار داد.
مکتب شاهدان و شهیدان گمنام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مهداد عزیزاللهی هستم که 14 سالمه. من به جبهه اومدم تا شاید بتونم در راه خودم کمک کنم و گناهانمون پاک بشه.
از مدرسه شبانه نمونه تا مدرسه عشق راهی هزار سال است که شاگرد مکتب ولایت اهل بیت در یک شب بین
مدرسه عشق.
سالاوران قرآن در راه عشق و ایمان، سالاوران قرآن در راه عشق و ایمان، بگذشت ایم از یار حیحات منت الله، حیحات منت الله.
به نام خدایی که شعله عشق رو در فانوس سینه پرصلابت بسیجی روشن کرد. بسم الله الرحمن الرحیم.
صلابت و غیرت و دانش و توان ما، روی قله های شکوه بشر نشان ما.
سلامی به بلندای نام بسیج که مقدس است، سلام به بسیج که سرفراز و قهرمان است، و سلام بر بسیجیانی که مخلصانه در صحنه های جهاد و از خودگذشتگی نامشان بلند آواز و جاودان است. سلام بر مردان بی ادعا.
داریم از عشق ایران سرشاریم،
زمان طوفان همه مثل کوه، پر از امید پر از شکوه، همیشه یک ملت و یک گروه کنار هم پر از شکوه.
و سلام بر هفته بسیج و همه کسانی که در روزهای خون و خاطره میدان رو خالی نکردند و ایستادند، مثل کوه، مثل درخت، مثل ایران.
ما بیداریم از عشق ایران سرشاریم.
بله عزیزان، تبریک میگیم هفته بسیج رو به یکایک شما شنونده های خوب رادیو معارف. در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه مدرسه عشق. میخوایم در این فرصت بشنویم صحبت‌های حجت الاسلام توی سرکانی، نماینده محترم ولی فقیه در سازمان بسیج کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. در هفته بسیج به سر میبریم و خیلی مناسب هست که پیرامون فلسفه تشکیل بسیج، آثار بسیج و عرصه‌هایی که بسیج مستضعفین در این عرصه‌ها فعال هست، مطالبی رو به استحضار همه شنوندگان خوب با بصیرت و معرفت رادیو معارف برسانیم. بسیج مستضعفین یعنی نیروی مقاومت ملت ایران یعنی نیروی دفاعی انقلاب اسلامی. ایده تشکیل بسیج در سال 1300